بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر رسول الله. من پیش از اینکه وارد درس بشیم یه سلام علیکم بفرمایید. یه نکاتی روی آسیب شناسی این درسی که داریم خدمتتون عرض کنم. ببینید بعضی از کارا یا درس هست که اگر نادرست ارائه نشه آسیبش مشخص معلوم، یعنی میشناسن افراد آسیبشو. ببینید حالا تو کارهای عادی چیزای اقتصادی که درست اجرا نشد همه میفهمن آسیبشو، چیزا گرون میشه مردم تحت فشار اقتصادی قرار میگیرن دادشون بالا میره دینا. اما چیزا فرهنگی اینطور نیست. هرچی هم یه چیزای فرهنگی شروع بشه که بعد آثاری بده مردم نمیفهمن به این راحتی، فقط بعضیا متوجه میشن حالا نتیجه چی میشه چند سال دیگه. حالا تو کارهای خود فرهنگی اینا هم همینطور است. مثلا ببینید فقه همه میدونن خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون اگر یکی فقیه درست حسابی نشد و فتوا بده، این همه روایتی هست که وای به حال کسی که از خودش فتوا بده برای مردم، هم مردم رو گمراه میکنه، هم وزر و بوال کارهای اشتباهشون گردن میاد، هم خیلی وزر و بوال داره. نیست که مثلا همه اهمیت فتوا رو میدونن و میدونن به این زودی نباید فتوا داد، ولی بعضی چیزا آسیبش اصلا معلوم نیست. یه سریش همین کارایی است که ما داریم میکنیم. یه آسیبایی داره که ما باید توجه داشته باشیم. یکی این که خود ما باید واقعا درسی که میده مسلط باشیم. ببینین این درس فلسفه که ما میدهیم یه جاوش ممکن است با عقاید سر و کار نداشته باشه. مثلا حالا فرسون جسم از هیولا با صورت تشکیل شده است یا نشده است، بسیط است یا مرکب است، چه این حالو اهمیت نداره. ولی بعضی مباحث که به خداشناسی میکشید و معاد و این چیزا، اینا اهمیت داره. اگر اینا اشتباهی راه بشه با عقاید مردم بازی میشه و اونایی که مقدمات اینا فرسن اصالت وجود درست ارائه نشه، تشکیک در وجود، نتیجه چی میشه؟ شخص یه چیز اشتباه تشکیک میفهمه، فکر میکنه خودش خداست، خدا خودش است، نابا هم فرق نمیکنن. حالا اینو میخواستم عرض کنم، ما هم تو تدریس باید حواسمون باشه، یعنی واقعا باید کار بکنیم رو تدریسمون. این خیلی رسم بد شده است تو حوزه که آدم میبینه به راحتی تدریس فلسفه رو قبول میکنند و میگنده هیچ کس هم نیست بگه چرا. خب بابا نمیتونین ارائه نکنین، نه بخواین ارائه بکنید ولی چند درست ارائه نشه، هم شنونده را ذوق فلسفش رو کور میکنه، هم مشکلات دیگه داره. این یه چیزی شایعی شده است. من بیرو درواسه بگم یه 2 ساعت برای من شواهد رو بیا گذاشتن قوم. 2 ساعت. 2 ساعت. 2 تا 1 ساعت. نه حتی 1 ساعت نمان. تقریبا 2 ماه است. من هیچ کاری نکردم. هیچ کاری. حتی این بحث قوای نفس رو من نتونستم کار کنم. الان یه خلاصه میخوام بگم برم سر بحثش قبلا کار کردم. صبح پیشم به اول وقت من تا عصر پنجشنبه آخر وقت من رو همه یه دوست یه ساعت میره. الان حس میکنم بازم وقت کم دارم، یعنی اگه به تعطیلات نخورد مجبورم کلاس تعطیل کنم خودم چون نمیرسم. یعنی واقعا مشکل است، واقعا کار میخواد قشنگ ناشکافته بشه. یادم باید برید ماسمالی بکنید یا جدی جدی کار میخواد. فکر نکنیم بدایم چیزی کم نیست. آقایون که بدایه میگن، آموزش فلسفه میگن، این چیزا رو میگن، اینا یا باید درست ارائه بشه یا قبول نفرم. من این رسمی که فعلا شو اسنگار این که مشکل نداره یه بدای خون میریم میگن، اینا من زیاد دیدم. گاهی وقت ارجاع میدم به ما داوری کنیم، من چه داوری قبول نمیکنم، اما چه داوری آخه من اسکو نمیتونم بفهمم چیکار دارید میکنه. یکی هم این که تو همین درس فلسفه هر چیزی که میدونید برای شاگرد لازم نیست گفته بشه، اینا توجه داشته باشی. ممکن است یه نکات ریزی یاد گرفته این کار کرده این فهمیده اینا، لازم نیست همه اینا گفته بشه دا. فرسان را وجود رابطه شما بگید به دقت همه جاشو همه چیزشو بخواییم بگون، واقعی بنده خدا نفهمه. این در نظر داشته باشین توان شاگرد تا چه حده. مرحوم آقای طباطبای این قسمت وجود رابطه اسوار جلد دو اون قسمت ولوش صفحه 300 است درس نمیدادن، فقط یه چند تا خواص بودن که اینا میرفتن خونشون یه وقت نمیخوندن یا ظاهرا معاد قسمتش از درس نمیدادن. حالا با این چیز یا آقای طباطبایی از خبره ترین فیلسوفای متأخرن، شاگردایشون چی هست؟ خب خودتون میدونید دیگه، اینا از نخبان همشون. اینطور نیست که آدم بتونه هر حرفی همه جا از قشنگ تون راحت توضیح بده. اینا آدم گرفتاری ذهنی برای طرف درست میکنه، بعد داره که اگه کسی به شک انداخته مسئولشین، باید برش گردونه. بنابراین نه توجه بکنین، درس یه دست نگیرین، مهم بگیرین. ما خودمون باید مهم بگیریم، کار خودمون هم خوب انجام بدیم. میخواد حالا حوزه شل بگیره، میخواد صف بگیره، میخواد اهمیت بدن، میخواد ندن. ما ببینین به ما یه روایت ما داریم و اون که تو کاری که بفهم، تو کاری که انجام میده خوب انجام بده، بقیه چی کار میکنم به ما ربطی نداره، میخوام نکنم. ولی ما حق نداریم میگم بابا این دوره چه کاری نداره، چه همه دارن بدایه میگه، خب هم بیبی خود دارن میگه. اینا خیلی توجه کنید، اینا مسئولیت داره، بعد گرفتاری داره، بعد شما مسئولید. زحمت رو این کارا کشته شده، چقدر فلسفه فکر کردن، هزار سال تلاش داره سودست به اینجا، ما بریم یه چیز اشتباه کنم همه رو عوض میکنم. یا مثلا روایات اینام هست، الان یه چیز شایعی شده است که راحت روایاتم تعبیر میکنه، روایات و آیات قرآن راحت تعبیر میشه. اینا خطر دارد. ممکن است منی که میکنم آدم سلیم و نفسی باشم، حواسم جمع باشه، ولی اگر این یه روش شد مشکلات دنبالش داره. یعنی یکی دیگه هم میاد یه استفاده دیگه میکنه که اصلا نباید بکنه. تو باب روایات که آقایون خانم ما وارد میشن، نه حواسشون جمع باشه، واژه ها را درست بگردن معنی کنن، اشتباه معنی نکنن، نگون واژه اهمیت نده، اهمیت داره. تو این اخلاق چه از آقای اخلاق فاضل، از آقای فاضل چه چیزی یه دوشن درس اولش ایشون این نقل میکنه که یه واعظی بود، واعظی چیزی هم بوده، معتبری هم ظاهرا بوده. ایشون وقتی که روزه حضرت زهرا رو میخون میگفت اینقدر ایشون گریه کردند تا سل گرفتند و به شهادت رسیدن. بعد ایشون نوشته است که من تعجب کردم که این هم مال روایت دارم، ندیدم حضرت زهرا سل گرفته باشن. بعد یه وقت من ایشون دیدم، بهش گفتم آخه مستند شما توست، گفت من روایت دارم، یه روایت آدرس دادا، بعد من روایت رو پیدا کردم، دیدم نمیدونم حالا بسل چیست، یه حرف دارد که یه نقطه ای داره، ایشون چشمش ضعیف بود، اصلا نمیدست اینا به اینا چه نمیدست، از سل میخونده، یعنی ایشون از شدت گریه سل گرفتن. با اینکه معنای روایت نیست، از شدت گریه چشمای ایشون تورم کرد. و ایشون اینطوری که میگه، و ایشون هی توجه میده که خب معنی روایت قشنگ بفهمه، قشنگ واژه ها رو. ملا صدر را ببینید تو اصول کافی، ملا صدر داره یه فیلسوفه، شرح اصول کافی شو ببینید نگاه کنید، یه روایته که میخواد کار کنه، فیلسوفه سا، نه فقیهه، نه عرض بشد محدثه. اول رجالش رو بررسی میکنه، یکی یکی رجال رو بررسی میکنه، یکی یکیش نه آدم تعجب میکنه، آدم چه تسلطی به رجال داشته. بعد لغاتا یکی یکی توضیح میده، بعد معنا میکنه، گایجه دیگران چیز آوردن میاد توضیح میده، به این دلیل با روایت نمیخونه و به متن روایت ملتزم است. گاهی یه چیزی البته عرفان اضافه میکنه یا فلسفی، ولی روایت رو معنی میکنه واقعا. و بهترین مدلی که ما هم داریم المیزان است دیگه، ما از المیزان بهتر الان نداریم تو این مدلایی که داریم که واقعا قرآن به قرآن کار کرده. تو متن که وارد میشین خیلی حواستون جمع بشه، چیزای ائمه را قاطی نکنیم با ذهنیات خودمون، شل بگیریم، نه لغتش اهمیت بدیم، نه چیزش اهمیت بدیم، یه چیزی مثلا اضافه بکنیم بشه فلسفه خودمون، بعد بخوایم با این تفسیرش بکنیم که آره تو فلسفه اینو گفتن، نه باید نبذارین کنار، ببینید خودی روایت این معنا رو میداد یا نه. اگه میداد اون وقت با فلسفه دیدین نتیجه چیه، چون فلسفه‌ها به نتیجه رسیدن، شاید هم از همین جا الهام گرفتن. اینا رو خیلی دقت کنین، اینا مسئولیت شرعی داره. و بعد اگر این باب باز بشه که ما بی ملاک به روایت ها، به آیه قرآن چیز نسبت بده، بی ملاک بنده این باب رو باز کنم، خب ممکن است خود من حواسم باشه بی حساب کتاب این کار نکنم، ولی اگر این باب باز شد نتیجش این میشه که کسایی دیگه میان اون چیزایی که نباید نسبت بدن نمیدن، چون این باب اگه باز شد چیز نداره، چه چارچوب دارد کار، هر چیزی یه چارچوب، همونطور که ادبیات رو شما واقعا یه ادبیات دارین تو فارسی اینطور به کار برین غلط است، اونطور درست است، همون روایت هم همین حالت داره. خلاصه من یه احساس خطری هم تو کار خودمون میکنم که ما میریم سر کلاس تدریس میکنیم اهمیت ندیم به اون درس که گرفتیم، بگم بدایه چه دیکار نداره، کتاب اول هم هم میخونن تو حوزه هم که اصلا اهمیت بهش نمیدم، امتحانش که ازش میام میگم ما برای امتحان دادن امتحان گرفتن اینا یه درس که ما قبول کردیم باید کار بکنیم. مرحومی امام را ابویه ما میفرمود میگفت که ایشون میگفتن وقتی ما رفتیم سر درس امام، مرحوم امام گفت من 7 ساعت برای این اصول چارش ما سروبینز میگم مطالعه میکنم 7 ساعت. این معارف قرآن آقای مصباح هست دیدین دیگه، ایشون خب کتاب خیلی قشنگیه، من به واسطه شندم خودم به واسطه نشدم که من 40 ساعت در هفته برای یه ساعتش کار میکردم، یعنی مزمون کار ایشونه که میخته رو هم سالهایشون مثلا کار میکرده سه تنظیم کرده دستامون دست میگفته 40 ساعت برای یک ساعت. اون وقت هم که کامپیوتر نبوده که شما یه آیه میخواه همه آیاراتیتون چه مصیبتی بود این کار انجام بده، برای کار اهمیت قائلم و کارم موندگار میشه برکت هم داره. اما اگه برما شد که اهمیت ندهیم به کار، خود ما میخوایم یه تدریس بکنیم بدایه، ببینین یه وقت شما تدریس کردین قبلا و اون تدریس ها واقعا زحمت کشتین، بفرمایید این تدریس ها واقعا زحمت کشتین روش، حالا دفعه دوم که میخواین رو تدریس کنین لازم نداره اونقدر کار کنین، 10 دقیقه هم ممکن است مطالعه بکنین چون همه اینا رو کار کرده. من اونا نمیخوام بگم اما مخصوصا دفعه اول که میخواین تدریس کنین هر درسی ها جدی جدی باید سوار درس باشین و اگه لازمه است یه درس بگیرین 10 ساعت روش کار کنین اشکال نداره، ولی قشنگ تا تو کار در بیارین. به خصوص طول باید طول باید خیلی باید حواسمون جمع باشه با امام سر کار دارم، فکر امام راوی که بوده ساعت حد فکرش چقدر بوده ساعت، اصلا امام بهتر زنم میتونستم بهش بگن یا بهتر زنم حرف بوده سیانا چرا به این نگفتنده، خیلی حرف هست بود. یه مقدار من میخواستم تحریف بدم چون خیلی بیدر دروازه دارد میشه کارا، تو تدریس ها میشه، تو عقلش میشه، تو روایش میشه، همینطور آدم میبینه چه راحت و خوب. ببینیم ما قول داده بودیم که قوای نفس را کار کنیم، همطور که خدمتتون عرض کردم من نتونستم بحث قوا را کار کنم واقعا، یه خلاصه من الان میگم برای اینکه از این به بعد قوا میخواییم بحث بکنیم صحبتش بشه این حرفا شما تو ذهنتون باشد انشالله وقت که رسیدم و کار کردم وقت من بحث قوا را مفصل تر مطرح میکنم که چیزایی که به ذهنم باید خدمتتون عرض کنم. میدونین که تو تعریفی که داشتی گفتیم که فرق نفس و صورت در چیست، در این است که یکی از فرقاش این بود که نفس با قوه کار میکنه صورت بدون قوه. و حتی ملا صدرا با همین تعریف میکرد نفس رو. خب حالا قوتی چیه؟ یادون باشد ما ابن سینا رو داریم کار میکنم، میام جلو حالا برسیم به ملا صدرا کار نداریم، ما فعلا حرف ابن سینا که بعد مبنا قرار گرفته سدن. ببینیم ما الان یه بدنی داریم، این بدن اندامی دارد، برخلاف بدنه مثلا برخلاف جسم فرضون طلا، جسم طلا که اندام نداره، اندام هم میدونید یعنی چه، وقتی میگن این جسم اندام دارد یا آلیست یعنی کارهای متفاوتش تقسیم شده است رو این اندام متفاوت، هر وقت جسم بخشهای مختلفی داشته باشه که هر کارهای متفاوت که این جسم انجام میده هر بخشی از این یکی از این کار رو انجام میده، اون یه بخشی کار دیگه، اون یه بخشی کار دیگه، اینم که اندام دار. پس ما بدنی داریم، این بدن اندامی داره، بعد نفسی داریم، این نفس هم قوایی داره، از اون طرف بدن اندام داره، از اون طرف نفس قوا داره، این قوای نفس هر یکیش با یکی از این اندام مرتبطه، بعضیش هم ممکنه است مستقیم با اندام مرتبط نباشه. مثلا ببینید الان یکی از اندام‌های ما چشم است. چشم ابزار بینایی ماست. به تعبیر فیلسوف آلت بینایی است، نه قوه بینایی. میگن نفس یه قوه ای دارد به نام قوه ابصار، این حال در چشم است. حالا تو خود چشم است، رو اون دوتا عصبی که از دوتا چشم میرد یه جا هم برخورد میکنه اونجاست. اینا شاید ما دیگه کاری نداریم، اوناش بحث های دیگه. به هر حال یه اندامی داریم به نام چشم، یه قوه هم نفس دارد به نام ابصار. اون قوه مرتبطه با این اندامه. یه اندام دیگه داریم به نام گوش، یه قوه دیگه هم داریم به نام قوه یه سم. اون با این اندام مرتبطه، نه با اندام چشم. یه اندامی داریم به نام تو مغز، مثلا اسمی هم نداره، یه قوه هم داریم مال نفس به نام قوه یه خیال. این با اون اندام نفس مغز سر و کار داره. و به همین ترتیب مثلا حافظه ما یه بخشی از نفس ماست که معمولا میگن مال حافظه است، که اونو دست کار بکنید، ما حافظه نداریم. این یه چیز مادیه است و این اندام بدن حساب میشه. این نیست حافظه، یه قوه از نفس تو اون قسمت هست که اون این کارو انجام داد، منتهی اون ارتباطش تو بدن با همین قسمته. پس نفس خودش یه چیزیه، یه قوایی داره، بدن ما هم یه اندامی داره. این قوا هر یکیش با یکی از این اندام مرتبطه است و دارد با اون کار میکنه و نفس از طریق این قوا کار میکنه. اون وقت نفس رئیس القواست، اون جوهر عاقلیست که فیلسوفای مشایی قائلن که هست در ما، بهش میگن من و منشأ همه این چیزا. و این قوا در واقع به تعبیری که بخوایم بگم فلسفی، اعراضی هستن که این جوهره ایجادشون کرده است در اندامهای متفاوت. پس اون میشه علت فاعلشون، اینا میشن علت قابلشون این اندام ها. جوهر نفس، بله. یعنی رابطشون رابطه مثل فعل و فاعله. خیلی هم روشن نگفتم، یعنی ینبع عن النفس. گاهی وقتا میگن فاعلشه، گاهی وقتا میگن مثلا فرض کن علتشه. تعبیرهای مختلف دارن، خیلی همچین روشن نمیدن این ارتباط بحث کنه به شکلی. خب پس بنابراین مثلا ما اگر الان داریم فرض بفرمایید صورت اقواممون و چیزامون و ماشینمون الان تو ذهنمونه، یه بخش از مغز هست که اون توش یه چیزی هست به نام روح بخاری، این اندامی است در واقع. بعد یه قوه هم نفس اینجا دارد به نام قوه یه خیال، این با اینجا مرتبطه. اون وقت این در واقع کار حفظ انجام میده. یا وقتی ما داریم میبینیم یه قوه دیگه از مغزمون به نام قوه حس مشترک، یعنی بخشی که روح بخاری که حس مشترک باش مرتبطه، یه قوه هم هست به نام قوه حس مشترک، این با این روح بخاری که تو این قسمت نقص سر کار داره صورت ها تو اینجا که میان، ما احساس میکنیم که داریم درک میکنیم، مثلا میبینیم میشنون. پس معلوم شد نفسی داریم، اون نفس قوایی داره، اون قوای محلهایی در بدن دارن که اونا اندام بدنه و بدنم خودش در واقع شامل این اندام هاست. حالا ببینین این قوای نفس مدن دسته بندی کردن در اینها، گفتن سه دسته قوا مده که اینجا من آوردم. قوای نفس روح بخاری هم مثل اندام. ببینین اصلش اینه، من قبلا گفتم نه بله. ببینید اصلا میگن که ارتباط اولیه یه نفس با روح بخاریه و بدن مثل یه قلاف است برای روح بخاری، چون نیگرم داره قلاف برای شمشیر چی کار میکنه. میگن بدن اصلی نفس اصل روح بخاریه، یعنی در واقع روح بخاری با بدن شما مرتبطه، قوای نفس با روح بخاری ها مرتبطه. منتش نمیگن روح بخاری، میگن هم مثلا اندام مادیه است. بله اونم جسمانیه، منتش به تعبیر اونا جسم لطیف است، به تعریف امروزی یا گازی شکل است. اونا گازا لطیف میتونستن، چون اونا نظریه اتمیه که قائل نبودن که اونا جسم همین جسم که شما یه چیز بسیط میتونستن، نه اینکه الان ذرات ریز تشکیل شده. پس بنابراین اینکه شما یه جسم اینقدر بیامینین که میشه فشرده بکنیم به صورت جامد در بیاد، یه کم کمتر مایع بعد میشه گاز بشه، هیچ تخلخلی پیش نمیاد که وسطش سوراخ سوراخ بشه تا این بزرگ بشه. نه، این یه مقدار لطافت پیدا میکنه تا بزرگ بشه. وقتی چیز میشه چه صافت پیدا میکنه، غلیظ میشه، رقیق و غلیظ میشه. یعنی همینطور قالبن. بنابراین وقتی میگه لطیف تر بود، یعنی بخاری بود. و روح هم که میگن روحی نیست که ما تو متون دینمون داریم یا خدمت و عرشت که تو فلسفه معمولا میگن روح. توجه میفرمایید؟ روحی که اونا میگن این اصطلاح مال اطباست. روح که میگن همین، یعنی این گازه بهش میگن روح. البته این هست که اون آیه ای که از قل روح من امر ربی یک چیز این آیه هست که یا نفخت فیه من روحی، یک چیز ناست که تحت این آیه مثل که نفخت فیه من روحی فکر کنم اونجا باشه، تحت این آیه روایت از تو کتاب سفینت البحار که امام توضیح میفرمان راجع به روح بخاری عاشق عباس قومی که خب خودش سفینه رو چیز کرد، میگه این خصوصیاتی که امام میفرمان برای این با روح بخاری اطباء سازگار، یعنی این روحی که خدا تو اینجا فرموده بنا به این خصوصیاتتون روایت میده اون روح بخاری است که اطباء میگه. حالا من کاری به این ندارم. خب بله ببینید، قوا اصلا با اون روح بخاری سر کار داره، روح بخاری با مغز شما سر کار داره، مغز شما بدن شما رو کنترل میکنه. بله ماشاءالله.
که نفس
این سوال تو ماشاءالله جواب داده نشده که حالا چطور بوده. در همین حد که این بدن مستعد است، وقتی که بدن تشکیل شد و به حد رسید یه مغز واقعا پدید اومد با اون پیچیدگی که دارد و این مغز افرایی داشت و تو اونجا یه روح بخاری که اونم ترکیب بسیار چیزی براش قائلن، خیلی برتری قائلن، غیر از این چیز عادی میدونم جان ترکیب، یه همچه مادهی واقعا به وجود اومد، میگم خب مستعد است و از نفس مستعد میشه که نفس در حالی که قوایی در نادارد یا بعد از اینکه تعلق گرفت قوایی در نادارتون خوب میکنه. مثل فرسون که فاعل مجرد که یه ماده که مستعد یه چیزی صورت میشه بهش میده، اون واهب علال اطلاق اسمون چیز معنی که نداره تو کارش، هیچ معنی تو کارش نی، نه هم عقلی هم نقلی، هیچ معنی تو کار مجردات نی، یعنی هر چیزی در هر حدی هر استعداد داشته باشه همون داده میشه بهش. کار استعدادی مثلا فرضون یه چیزی بعدی ها کسب کرده است و یه وجودی الان استعدادشو داره که بگیر چه من این وجود به زلالت کم را میفتد میدن خوبم باشد میدن و هر که هر استعدادی کسب کرده من تو کارشون نیم. وقتی اینطور شده که مثلا این ماده الان در حد شد که مستعد فلان صورت رو خوب میدن، پس اگر نفسم یه چیز مجردی است، منتش مجردی است که حوض و مملکتش به قول خودشون هم بدنه، حالا ایجاد شده، حالا این بدن یه جاوای خاصیش ببینه خیلی وقت از بچا بعد یه قوایی پیدا میکنن، مثلا اصلا چشم بچا چه چیز میکنن بیا اول دو روز اصلا نمیبینه، یه خطوط میبینه، بعد 7 ماه 8 ماه 9 ماه که شد تو از مثل ما میبینه اشیاء را. خب این معلوم میشه داره تکامل پیدا میکنه این اندام، هر چی تکامل پیدا میکنه اون قوام قوی تر میشه تا یه جایی که کامل میشه، یا بعض وقت مثلا اصلا قوه نداره. اینا دیگه چه در اینست که اینا رو حرف گذشتشون که هر چیز که مستعد بشه مجرد بهش میده، میدونی میدونم یه مجردی است توی این مملکت دارد کار میکنه، هر جاش هر چیز مستعد بشه بهش میده. نه توجه شده، فروش بحث شده، استدلال آوردن، مسائلشون اونایی که توجیه میکنن تجربیه، توجیه عقلی نه، یعنی نه اینکه عقلن اثبات کرده باشن، یه سری چیزای تجربه میارن که مثلا یه اتفاق چه بیفتد، مثلا فرضون با اینکه شخص زنده است دستش کار نمیکنه، پس اینجا باید یه چیزی باشه به این، یعنی چه استدلالش حالا هستم استدلالشون من فیشاشو دارم، یعنی در واقع بیشتر مبتنی بر تجربه است، یعنی فیلسوف مبتنی بر تجربیاتی که پزشکا دارن یه استدلال میاره که اینجا باید پس یه چیزی غیر خود این اندام هم در کار باشه که اونم کار است اینجا. ببینید هم تجربه توش دارید هم عقل، یعنی بعضیاشون مفصل استدلال میکنن روش، مخصوصا این قوای حواسر باطنی ها توجه فرمان روش مفصل بحث میکنن. حواس ظاهری ها این حرفا را خیلی روش چیز نمیکنن، میگن خب برای همه روشن است، خب میبینه میشنوه میفهمد، با چشمش میبینه، با گوش نمیبینه، با گوش میشنوه، با چشم نمیبینه، ولی با اینها رو اونها بحث میکنن، یعنی رو اونها تک تکش بحث میکنن. خود ابصار رو من فکر میکنم که شاید یه پنجمه نفس شفا را دو ابصار است، اینقدر برایشون مهم بوده، خیلی بحث مشکلی بوده است ابصار، یعنی دیدن یه چیز مشکل ترین بحث بوده است که فیلسوفای نفس باش مواجه بوده. به زمان جالونس هم مورد اشکار بسه بحث بسه اومده، تا همین ملا سعدار بینید چقدر بهش بحث اختصاص داره. بحث این شکل دارن تو نفس کل نمیست چیزای تجربه زیاد استفاده میشه، یعنی غیر بحث خداشناسی است که شما با عقل محصر کار دارید، خیلی چیزای تجربه کم دارید، یا نداشت باشنم ضرر بذارید. اینجا تجربیات درونی هست، تجربیات بیرونی هست، همه اینا رو به کار میگیرن. نه اینا رو تو فلسفه بحث نمیکنن، نه 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 مولا سعدام یه به اشاره یه دایی چیز گفته شد، ولی این چه اینا نفس های این طوره چه اینا ماله بیشتر یا متون دینیه است یا ماله چیزای عرفانیه، و الا اینا ازش یه نفس قائلن و قوای نفس چیزی دو ازنام اگه هم چیزی بخوان این چیز رو بگن با همین قوا توجیه میکنن، که مثلا اشاره است به این قوه. توجه فرما. حالا قوای نفس سه دسته میشن، قوای نباتی، قوای حیوانی، قوای انسانی. قوای نباتی سه تا قاضیه و مولده و نامیه. قوه قاضیه اون قوه ایست که مواد از بیرون میگیره تو انسان و حیوان و گیاه و اینا را تبدیل میکنه به چیزی که مناسب جسم انسان است، یعنی این الان گوشتی که ما میخوریم که این شکلی که اصلا قابل جذب بر بدنه، این باید بره تو معده نمیدونم روش اسید ترشح بشه، آنزیمای لازم بیاد، بعد چه بشه، بعد بره تو اثناعشر چیزای دیگه روش ریخته بشه، بعد بره تو روده چیزایش جذب بشه، بعد اون زیادیش قابل جذب بره روده بزرگ و دفع بشه. ببینید یه سیر طولانی داره، 6 ساعت غذا تو معده داره روش کار میشه تا این مناسب میشه برای اینکه تازه این غذا به صورتی در بیاد که بتونن سلولای بدن بگیرن و ازش استفاده بکنن. 6 ساعت کار این قوه همینه، اندامش همین اندام گوارشه و کارش هم همینه که میاد اون ماده بیرونیه میگیره و به شکلی که بعدن میتونه مصرف کنه تبدیلش میکنه به اون و پخشش میکنه. خب 4 تا قوه دیگه هم میگن که اینا بهش میگن قوای طبیعی، این در استخدام میگیره برای این کار، قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه هاضمه، قوه دافعه. اینا رو به کار میگیره برای این کاری که میخواد انجام بده، یعنی وقتی میخواد این غذا رو به اون شکل در بیاره یه قوای طبیعی دیگه که تو بدن اثر نور به کار میگیره با اونها این کارو انجام میده، که اینا رو همیشه خودشون توضیح میدن. جاذبه جذب کننده غذا است، ماسکه نگه دارنده غذا در معده، هاضمه هضم کننده ی غذا، دافعه دفع کننده ی فضولات غذا. اینا مجموعه هستند. نه نه اینا قوایی هستن که تو اندام کار میکنن. بله.
یعنی قوه قاضی هماهنگ کننده.
بله یعنی اینا رو به کار میگیره، استفاده میکنه برای اینکه این کارا که میخواد انجام بده. قوه نامیه چیست؟ قوه نامیه اون است که رشد میده. میگن که خب قاضی چه همین کارو میکنه؟ نه، قوه قاضی فقط ماده رو میگیره تبدیل میکنه به چیزی که حالا بعدا میتونه مصرف کنه، اما خب این باید پخش بشه تو بدن متناسب، اگر به یه جا بدن زیاد برسه به یه جا کم یه بدن نامتناسب وجود میاد. فرض کن همه بهش بده تو پای طرف، مثلا دو تا پای پیدا میکنه 5 جامعه یا هیچ کل این یا بده تو سر به یه نحو دیگه، این باید متناسب اینا رو پخش کنه به طوری که بدن یه هماهنگی داشته باشه که کام بهترین وجه داشته باشه. کار قوه نامیه همینه، هماهنگ کننده مختزی، هماهنگ بله رشد دهنده هماهنگ مختزی، یعنی روش میده اما رشدی که با مقتضی غذا خورنده هماهنگ باشه. چی؟ نمیدونم. من ببینم این قسمت رو باید بریم توی بخش های دیگه غیر نفس مطالعه بکنیم. من و همه این بخش رو من نرسیدم مطالعه بکنم. خودشون دارن. یعنی شما الان وقتی که وارد میشین خود مثلا فرض کن جاذبه روش بحث میکنه، خود این چیزی غذا چی تو پخته میشه، تبدیل به چی میشه، چی تو از معده رد میشه، همه اینا رو بحث کردن. یعنی شما الان برین تو کتاب طبیعیات شفا جلد سوم ظاهرا باشه یا دوم یا سوم، مفصل رو همینا بحث میکنن تک تک. یه فصل دارم برای این یکی، یه فصل دارم برای اون. منتش خیلی اینا رو باید وقت دادم داشته باشه و همشو کار کنه ده این حرفا، من فرصتش نداشتم. شما به ایناش هم احتیاج ندید. نه اون کار قوه محرکه است،
مثلا این نامیه میخواد پخش بکنه، میخواد مساوی هم پخش بکنه، این مساوی پخش کردنش هم کار
نامیه اصلش کارش نیست که هماهنگ پخش کنه، کارش همینه. ولی اون پلچو باز کردن نه، کار محرکه است، ربطی به ابصار نداره. اون وقت که باز باشه کارش انجام میده میبینه، ادراک حسی باشه انجام میده، بسته باشه نمیبینه. توجه فرمون نیست که اون اول خودش میاد پلکا باز میکنه بعد میاد میبینه، نه پلچ کار اون نیست.
چه خوبی باشد اما اندام نداشته
باشه. بله میرسیم بهش. بله. خدمتون عرض شد که قوه مولده کدوم اسم جن؟ اون قوه است که میاد یه مقداری از بدن مقتضی را که مناسب است این نطفهی بشه، یه خلاصه هست اولیهی بشه که یه موجود دیگری شبیه خود این مقتضی به وجود یا جدا میکنه. مثلا همون نطفه است که تو زن و مرد هست و بعد به صورت انسان در میاد. تو گیاهان همون تخم گیاهه که جدا میشه، مثلا تو هندونه اون تخم های هندونه، تو بعضی گیاهان به شکل دیگری. این کار قوه مولده، مولده برای ابقای معمولا فیلسوف هم میگن، میگن قاضیه برای ابقای شخص است، مولده برای ابقای نوع. یعنی خداوند تعالی قاضی رو قرار داده است برای اینکه خود شخص باقی بمونه، چون اگر این قاضی نبود شخص نمیتونست غذا بخوره، یا غذا اگه میخور فاید نداره، چیز به بدنش نمیرسه، میرفت اومد از اونور دفع میشد، هیچ چیز جذب به بدن نمیشد، چون چیزی مناسب به بدن، مثل اینکه شما یه مقدار سنج بخوری، یه سنج قفل مثلا از یهو برت پایین تو غذا مثلا باشه، یهو برت پایین جلو، این هضم نمیشه، هیچ چیز هضم نمیشه، اصلا معده این ابزار نداره نه هضم. وقتی که من بود ما قوه قاضی نداشتیم همه چیز همین شکلی بود. پس اگر قاضیه نباشه شخص از بین میره، یه مدتی کمی از بین میره. اگر مولده نباشه شخص باقیه ولی نوع از بین میره، یعنی همین شخص که رفت دیگه جانشینی نداره، نوع یکی مثل خودش تولید نشده، چه تو نبات چه تو حیوان چه تو گیاه انسان. خب این سه تا قوه رو بهش میگن قوای نباتی. چرا حالا میگن قوای نباتی؟ برای این که نباتات فقط همین سه قوه رو دارن، نبات هیچ قوه دیگه نداره، کار نبات همین هر نبات. پس این سه تا اول مال نبات، یعنی نبات اینا رو داره، غیر از اینا رو نداره، حیوان اینا رو داره به علاوه قوای حیوانی، انسان اینا رو با قوای حیوانی داره به علاوه قوای انسانی. و معمولا مجموع این قوا اگر تو نباتات باشه، اون چیزی که این قوا رو به کار میگیره بهش میگن نفس نباتی. مثلا نفس این درخت است که این قوا رو به کار میگیره و با این قوا این کار رو انجام ده تو درخت. ولی همین قوای نباتی وقتی تو حیوان و انسان باشه باز بهش میگن یا میگن قوای نباتی یا میگن نفس نباتی انسان. وقتی اینو باید توجه کنیم، وقتی میگن نفس نباتی انسان معنیش این نیست که تو انسان مثلا حیوان دو تا نفس هست تو حیوانا، یکی خود نفسمون حیوان مثلا یه گربه در نظر بگیریم، یکی اون نفس گربه که گربه بودن اون بمونه، یکی نفس نباتی هم داره، یعنی دو تا نفس تو این در آن واحد هست. اینا نمیخوام بگن دار، اینا به شدت منکرن. هر موجود زنده ای یا مثلا نفس داره یک نفس بیشتر نمیتونه داشته باشه. پس این که میگن نفس نباتی انسان نفس نباتی حیوان، یعنی چه؟ میخوام بگم مجموعه این قوایی که کارای نباتی تو انسان تونه اسمش رو زن نفس نباتی، نه اینکه نفس نبات داشته باشه، همون قوایی که تو نبات هست و نفس نبات به کار میگیره دش و کار نباتی انجام میده، همون قوا تو انسان که باشه خود نفس انسان داره به کار میگیره و اون کار رو انجام میده و دیگه نفس نباتی نمیخواد، منتش اسم این قوا مجموعه قوا میگه نفس نباتیه انسان یا حیوان. پس اگه یه دیدین که گفتن انسان داره نفس نباتی است، نفس حیوانی است، نفس چی، یه وقت مال غیر فیلسوفاست ممکن است به اون معنا به کار رو داشتن سه تا نفس داریم، ولی اگر فیلسوفای گفتن مثلا فیلسوفای مشهور مثل ابن سینا، مثل شیخ اشراق، مثل مولا صدرا، مشاهیر فیلسوفای که معتبرن، اینا هیچ وقت قائل نیستن. بعد بریم سر قوای حیوانی. قوای حیوانی دو دستن، ادراکی و تحریک. ادراک اون است که باشون درک و علم تحقق میپذیره تو حیوان. هر حیوانی ببینه ادراک داره، هر حیوانی یه نوع ادراکی داره، اصلا اگر ادراک نداشته باشه دیگه حیوان نمیشه بهش بگو. قوای تحریک اون است که باش حرکت رو انجام میگیره، یعنی نقل و جا به جایی هر حرکتی نمیگن، مثلا همین کمی حرکت کمی هم یه نوع حرکت است دیگه، رشد، ولی اونم مولد انجام میده. این حرکتی میگن به قول خودش نقل است، یعنی جا به جایی. هر حیوانی یه کرم کوچیک که در نظر بگیرین با یه پلنگ، یه ببر، یه فیل جا به جا میشن با اراده خودشون، این نوع حرکت اینجا بحثه، نه اینکه بگم حرکت یه معنای عام داره، یعنی خروج تجدید از قوه به فعل پس رنجشون تغییر میکنه، رشد میکنن، منظور نه، حرکت که میگن حرکت مکانیس منظورش نه. چرا؟ بله دو اون دو نوع قوه، دو نوع است، شهویه و غضبیه و فاعله، بله، ولی تحریکی بیان چرا زور در نمیاد؟ یعنی مثلا فرض کنین که رنگ یه شی که عوض میشه، قوه تحریکیش چی نیست که؟ نه حرکتی که اینجا میگن، بله ببینید، حالا بذاریم برسیم بهش، بیام سر قوای ادراکی. قوای ادراکی دو دستن، یکی حواس ظاهری، یه دست هم حواس باطنی. پنج تا حس ظاهری آقایون قائلن، یکی حس لامسه، حس بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی، که اینا به ترتیب فکر میکنم ترتیبش نه درست نوشته باشم، بین بویایی یا چشایی شک دارم، از بالا به پایین که میگم قوی تر میشن، یعنی میگم بینایی خیلی حس برتری است از شنوایی، شنوایی از چشایی، چشایی از بویایی، بویایی از لامسه، یعنی لامسه پایین ترین حسی است که هر حیوان داره و ضروری ترین حسه و جامع ترین حسه، یعنی تو تمام پوست شما بس آوایی هست لامسه هست، ولی مثلا بینایی فقط یه اندام داره، شنوایی فقط یه اندام داره، ولی اون تمام پوست این کار انجام میده. حالا میگن هیچ حیوانی نیست که بی لمس باشه، و بعضی حیوان اینا معتقدن فقط لمس دارن، هیچ حسی دیگه ندارن، مثلا کرمارا فیلسوف ما اینطور قائل بودن، یعنی در واقع طبیعی فیزیکدان قدیم در واقع بفهمن، یا زیست شناسای قدیم، بله بله بله، یعنی قوه بویایی قوه ایست از لحاظ وجودی برتر از لامسه، چشایی برتر از اون، شنوایی از هر سه تا، بینایی از هر سه، یعنی کسی که بینایی داره بله میدونم، اما میگن که اون برتره، برای اینکه کار بینایی خیلی برتره، ادراکی با بینایی حاصل میشه، ادراکی حاصل میشه، ادراکی برتریه، و بنابراین چه چیزی که مثلا هم چشم دارد همون را خیلی حیوان کامل تر از چه فقط چیز دارد. میگم اینا معتقدن که ما فقط لمس دارن، نه بینایی دارن، نه شنوایی دارن، نه قوه خیال دارن، هیچ چیزی ندارن، فقط قوه لامسه دارن. حالا درست یا غلطش من نمیدونم، ولی همچه اعتقادی داشتن نه تو علم خودشون. بعضی حیوانا هستن یکی از نارو دارن، بعضیاشون دو تا رو دارن، بعضیا سه تا، بعضیا هر پنج تا رو دارن، اما قوای باطن ندارن، بعضیا قوای باطن یا یک شه دارن، بعضیا همه شه دارن. میگن حیوانای کامل اون که همه اینا رو دارن، مثلا اینا معتقدن میمونای همه کامل دارن، یعنی همه این قوا رو دارن، قوای حیوانی هیچ کم ندارن. والا نمیدونم حالا اونا کدوم میگن اول به وجود میاد بعد، اما این هست که ملا صدرا میگه به همین ترتیبی که کامل به ناقصن، ناقص به کاملن، به همین طرف من باید به وجود بیان. یعنی چون حرکت حرکت جوهریست و از ضعف به شدت، مثلا روح انسان اولین مراتب تکونش فقط یه علم حضوریه ناخودآگاه به خودش داره، بعد یواش یواش لمس پیدا میکنه، این روح قوای لمسی پیدا میکنه، بعد قوای چی پیدا میکنه، بعد قوای بصری پیدا میکنه، بعد قوای چه، همطور میاد جلو. اما حالا دقیق خیلی هم تو روی اینا چیز نکردن که بیان به دقت اینا رو همه رو توضیح بدن. نه، اون این روح هست، علم حضوری روح به خودش این روح هست، قوه نمیخواد. فعل نیست، نه اصلا فعل هم نیست، روح این ادراکه به خود. علم حضوری به خود یعنی خودشه، علم و عالم و معلومه، نه اینکه خودش درک نمی کرد تا حالا شروع میکنه درک کردن که بگم چی تو شد، نه اصلا یه ادراک است به وجود آورده از خدا. خدا علم آفرین. خب اینا رو که خیلی بحث نداره، خدا دونم میدونید. پس انداماش هم که میدونید برای اون پوست است، برای اون چه، برای اون چه، اینا بحث نداره. 5 تا حس ظاهر داریم، ظاهرا روانشناسای حالا یه حس دیگه هم قائلن تو حسای چیز، حس تعادل. و این احتیاج داریم که ما بریم کتابای روانشناسی ها بخونیم، کارایی است که نیروهای جوان تر میخواد، یعنی دیگه برای سن ما حوصله این کارا نیست. آقایون میتونن این کارو بکنن، ان شاء الله علم و نفس بخونن، کار بکنن، بعد برن کتابای اونارا بخونن. اینا یه حس جدیدی قائلن به نام حس تعادل، میگن 6 تا حس داره و محلش هم گوشه. ببینن واقعا اون چیزایی که فیلسوفای ما اسمش میذارن حس، یعنی شرط حس است، ادراک است، میشه تو این حس یا نه، و واقعا نمیشه برگردون به بقیه حواس یا میشه. چون ببینین اگر بشه کاره، مثلا فرض کنید شما میگین این ادراک هم هست، این ادراک کارش بشه با دو تا قوه دیگه انجام بده، یعنی دیگه خودش قوه جدا نمیخواد. هر وقت شما بتونید مثلا فرض کنید وهم، من مثال بزنم، فیلسوف مثل ابن سینا اینا رو میرسیم بشه یه قوه تو هم قائلا به نام وهم. مولا سعدی میاد توضیح میده که این کار وهم رو خیال و عقل با هم دیگه میتونن انجام بدن، پس قوه دیگه نمیخواد، همون کافیه. ترجمه فرض همون کافیه، یعنی طبیعت به اصطلاح امروز زیاد طبیعت کار لغو میکنه، به اصطلاح اون خدا کار لغو میکنه، چیزی زیاد بیافرینه. ساده ترین راه معمولا میره که این یه اصلی است توشون. پس اگر این حس تعادل را دیدیم، اولا واقعا یه نوع علم و ادراک است، تعادل، احساس تعادل واقعا حس است، نه اینکه یه چیزی غیر از نیست اسمشو گذاشتن حس، چون از این اشتراک لفظی پیش میاد تو علم. به علاوه یعنی مثلا فرسون اینکه میگم اشتراک لفظ بشن، ما وقتی میگم حس به معنای ادراک یافتن، این چیزی که علم به کار بریم، وقتی این حواس که میگم یه خصوصیت دیگه هم دارن، اون حس تعادل که اینا میگن مثلا با اون خصوصیت حواس اشتراک دارد، وقت به اعتبار اون خصوصیت مشترک، چون اینا میگن حس نه میگن حس، از این چیزا امکان داره پیش بیاد. نباید دقت کن واقعا همون چیزی که مقومه ادراک و حس است، تو اون حس تعادل هم هست، یعنی اگر هست پس میشه دیه حس. حالا چه یه حس شد، آیا میشه کارشا تقسیم کرد بین دوتا حس که دوتا دیگه این کار انجام بدن، یا نه واقعا هیچ کدوم از این حواس، نه یکیشون نه دوتاشون نه مرکبشون نمیتونه این کار انجام بده. اگر نتنس وقت باید واقعا قایل شد یه حس دیگه هم هست، و این هم کار هم هست، نمیتونیم باید ما قبول نداریم واقعا این یه پاش تجربه. خب اون وقت تجربه کامل نبوده، سال کامل شده. بله بله، حالا میرسیم به اینا. حواس ظاهری هم بریم سر قوای ادراکی باطنی یا حواس باطنی. 5 تا اینجا تشخیص دادن. حالا یکی از آقایون بود که چیز میگفت، یه مقداری با فلسفه میونه نداشت، میگفت میدونی چرا اینا گفتن 5 تا؟ برای اینکه اونا 5 تا ظاهری هم خواستن، باطنی هم 5 تا بکنن، اینقدر عقب دلو کردن تا بالاخره یه 5 تا از توش در بیاد. ولی خب واقعا سوء ظن است، واقعا سوء ظن است. یه کسی الهیات شفا رو مطالعه کرده باشه، میگه چه جونی آدم کنده برای اینکه نشون بده واقعا 5 تا هستن. به علاوه حالا من یادم رفت، حالا یادم اومد، خود ابن سینا تو لامسه میگه دو تا قول هست، بعضیا میگن لامسه یه حس است، بعضیا میگن لامسه 4 تا حس است، ما اسمش میذاریم یه، در واقع باید بگم 9 تا. چی تو میگه که اونی که بین مثلا خشونت و نرمیه تشخیص میده یه قوه، اونی که بین مثلا زبریا چیزیا و همین چند تا کار میکنه لامسه، همه کاراشو میشمارن، کاری که لامسه ما میکنه ببین کار میکنه، سردی یا گرمی درک میکنه، سفتی و سستی یا درک میکنه، زبری و نرمی یا درک میکنه، چیزا ادراکش چه شمردن. وقتی شما اینا که این چیز میکنید بحثه که آیا یه قوه همه این کارا رو میکنه یا نه قوای متعددی هستن. و یه عده میگن چهار تا قوه میخوان و نشون میدن که این مثلا دو تا یکی، این دو تا یکی، این دو تا یکی، اینا. یه عده میگن یه قوه همشه میکنه. و اتفاقا ابن سینا گرچه در شفا میگید ولی در یه جا باید همون چهار تا رو قبول میکنه، یعنی در واقع نه تا میشن. وقتی که نه تا قبول داره نمیگه پنج تا. خب این خیلی آدم باید مثلا واقعا ابن سینا نشناخته باشه که اینطوری که راجع بهش حرف بزنه. ولی بله میگه متاسفانه گاهی وقت اینطوری چی واقعا سوء زن، یعنی اینا بیکار بودن نشسته بودن پنج تا دیدن اونجا گفتن خب اینجا سعی کردن پنج تاش بکنن که پنج تا باطنی پنج تا ظاهری مثلا تعادل حفظ بشه. کدوم تو؟ بله هشت تا درسته، نه تا نمیشه درسته. خب بریم حالا سر حس مشترک. اینو من از رو از تحصیل نوشتم، نفس از تحصیل آدرسش هم بله نوشتم صفحه 818 فصل 13. ببینیم میگه چی حس مشترک چه حسیز؟ القوت اللتی یتعدی الیها المحسوسات کلها، قوه ایست که همه محسوسات به اون میرسه، من طریق ظاهره، محسوساتی که از طریق قوای ظاهره میان. فکر کنم یه چیزش اینجا چاپ نشده. بله من طریق حواس ظاهره باید باشد. بله من طریق حواس ظاهره، طریق الحواس ظاهره، الف لام و قاعدت هم باید میخواد. خب یعنی اون محسوساتی که حواس ظاهره گرفتن اینا میاد برای حس مشترک. و هیه کر روازه له، روازه من لغت شرط گشتم نجستم، ظاهرم مثل جاسوس باید بشه یه هم چیزی، اما پیدا نکردم من تو لغت که این روازه یه هم چه. آقای یه وقت پیدا کردم به من معنیشو بفرمون. ول محسوس یکونو محسوسم بالحقیقه ازا حسل افی، چه وقت محسوس؟ محسوس وقت که تو حس مشترک بیاد. یه تعریف که اوهی القوت اللتی تجتمع و اندها مثل المحسوسات. خب ببینید این قوای ادراکی یا حواس باطنی یا حواس باطنی اینا رو دو دسته میکنن، قوای مدرکه و قوای غیر مدرکه. حالا یعنی چه؟ یعنی دو تا از این قوا همونان که واقعا ادراک باشون حاصل میشه، سه تا دیگه شون ادراک باشون حاصل نمیشه ولی تو کار ادراک کمک میکنن یا به کار گرفته میشن، توجه فرمان، ولی خودشون ادراک کننده نیستن. ادراک کننده یعنی چه؟ یعنی ببینین اون وقتی شما احساس دیدن میکنین دارین ادراک میکنین دیگه، الان شما دارین من ادراک میکنین، یعنی من میبینین پس ادراک میکنین. اون قوه چه دارد این کارو میکنه، دیدنه برای شما انجام میده، اونم میگه مدرکه. حالا پنج تا اینا گفتن، یکی حس مشترک، دوم خیالی یا مصوره، سوم وهم، چهارم مفکر یا متخیله، پنجم ذاکره یا حافظه یا متذکره. من یکی یکی بگم تا روشن بشه. حس مشترک و وهم مدرکند، بله، خیال و حافظه و ذاکره یا متخیله یا حافظه یا متذکره، ببخشید، بله بذاریم من این رو چیز بکنم. نه میدونم اینا من اسمشو من باید قاعدتاً ذاکره رو پشتی چیز می نمیشتم، پشت وهم می بردم و تعجبم چرا جا به جا نمیشتم، حالا دیگه نمیشتم. بله ببینید حس مشترک و وهم مدرکن، خیال، حافظه که بهش ذاکرم میگن و متخیله یا متصرفه یا مفکره که هر ستشی اسمه، اینا غیر مدرکن. حالا حس مشترک چی کار میکنه؟ اینا میگن اون وقتی که تصویری مثلا افتاد تو چشم شما و بعد این تصویر را ابصار میخواد درک کنید، میگن اینطور نیست که تا قوه ابصار این با این تفسیر روبرو شد با این تصویر روبرو شد درک کنه، بلکه این تصویر میره در حس مشترک، تونج منتبع میشه به قول خودشون. انتباع اون در حس مشترک یعنی ادراک انسان. حالا چند تا نکته رو در نظر بگیریم. یکی این که میگن میرد یعنی چه؟ یعنی آیا یه تصویری تو چشم من تشکیل میشه، بعد این واقعا حرکت میکنه میرد برای مثل یه موج که دیدن حرکت میکنه، یه همچه حالت پیدا میشه میرد مثلا فرضون میشه به حس مشترک، اونم تو مغز از جای و اونجا میرسه دیگه، تو اینجا هیچ تصویری نیست، تو اون تصویر از اینجا رفت مون. مثل یه عکس که جابجا میکنه، توجه میکنه، حالا جابجا شد رفته حس مشترک، اون وقت دیده میشه؟ نه آخه، چون ادراک که میگم به این شکل حساب. ببینید این قوه مدرکه تو این محل ادراکی که اون اندام باشه یا اون عصب باشه یا حالا هر روح بخواد باشه یا هر چه، این تو این حلول کرده تصویر، اون صورت که از برون میاد، حالا یا صورت شنوایس، یعنی اون اثری که از صوت در گوش شما ایجاد میشود، اونم میگم صورت، اثری که از نور در چشم شما ایجاد میشود اون میشه تصویر بصری، اثری که از مثلا حرارت در دست شما ایجاد میشود اونو بهش میگم که چیز، صورت لمسی. حالا اون صورتی که ایجاد شد تو اینجا، این در واقع خودش یه عرضه، یعنی انفعالی است در اون حاصل میشه، یعنی مثلا کیفیتش تغییر میکنه. این عرضه که تو این محلی که این قوه هست انجام چیز میشه، حلول میکنه، چون قوه و این صورت دوتایشون در یه جا حلول کردن، وقت اون قوه اون صورت میابد اونجا. پس وقتی که میگم که این حاصل شد، یعنی شما یه قوهی داری، این قوه با نفست نیست، این قوه حلول کرده است در یه قسم محلی، تو همون محلم یه صورت حلول میکنه، وقت این قوه این صورتی که در محل خودش دوتاشون تو یه محل حلول کردن، حلول این در این محل این مساویست با ادراک اون، این میشه فرایند ادراک. یعنی اصلش از دیدگاه امثال ابن سینا و اینا، ادراک اینو انفعال است، فعالیت نیست. یعنی چه؟ وقتی شما بگونه ادراک هم میگن منش نسا، یعنی تو اون قوه ابصار شما یه صورتی حلول کرد، یا تو محلش، حالا فرق نکنه، یا میگون تو خودش، یعنی به این شکله، این محل، این قوه تو این محل، یا اون صورته تو این حلول میکنه، یا اون صورته تو همین محل حلول میکنه، که این دوتا با هم اونجا تلاقی دارن، و همین حلول این یا حالا در محل قوه یا در خود قوه، خود این حلول خود ادراکه. اصلا ادراک یعنی انفعال قوه از صورت، چیزی بیش از این نیست، فعالیت نیست. ادراک همین انفعال قوه از صورت میزن، یا لااقل اینا شرطش میدونن، همیشه از نظر اونا ادراک با انفعال رو، یا خود انفعال است یا چیزیست که پس از انفعال حاصل میشه، پس این میشه ادراک. حالا بنابراین وقتی که شما قائل شدین این صورت یعنی نوری که اومد رفت خورد به چشم شما، خورد به اون سلولا، بعد به یه نحوی اون سلولا رو متاثر کرد، اون اثره که قابل انتقال نیست که، اون اثر سر جا خودشه، نمیشه اثری که یه انفعالی که این دست من پیدا کرده، این انفعال از اینجا بکنم بدم به این دستم که امکان نداره که مشابهش هم چه تو این دست به وجود آورده. مثلا فرض این دست من فشار دادن درد اومده، این فشاری که به این وارد شد، احساس دردی در اثر تحمل فشار کرد، میشه مشابهش به این وارد بکنیم و اینم هم همون درد بکنه، یعنی مشابه اون درد. اما خود فشاری که قائم به این است، این فشار از اینجا بکنه بیاد تو این، چه امکان نداره که، چون این عرضه. پس بنابراین صورتی که ایجاد میشه در اینجا قابل انتقال نیست، این خودش بره تو خدمتون عرض حس مشترک، نه، یعنی یه صورتی مشابه اینجا درست میشه. بر این است که ببینید اینشون تو اون پرانتز خودش میگه اوهیل، یا اینا ظاهرن یه جای دیگه من شاید گرفته شدن تو پرانتز از علامه هل گرفته باشم، مثل که اون اینطور میگه و درست هم هست، اوهی القوت التي تجتمع عندها مثل المحسوسات. حالا من یه عبارت ها توضیح بدم. ببین المحسوسات چه میگون؟ یعنی همون صور محسوسه، یعنی اون انفعال که در اثر اشیای حسی بیرون حاصل میشه تو جید. قوه ایست حس مشترک که میرسد به آن. همه محسوسات که از طریق حس ظاهره ما داریم، توجه میکنیم، وحی اکر روازه لها، یعنی این قوای ظاهری مثل یه جاستایی هستن یا حالا بگویم پنجره هایی هستن، نمیدونم یعنی چه، والمحسوس یکنم. حالا این جالبه، ببینید اینا میگن اصلش اگر قوه ابصار شما کار بکنه، صورت هم بیاد توش، ولی این صورت در حد قوه ابصار بمونه و به حس مشترک انتقال پیدا نکنه، که انتقال که معنیش من روشن شد، نه یعنی که واقعا صورت ازن جهر کفنت بره تو حس مشترک، یعنی مشابهش تو اونجا ایجاد نشه، یعنی همین صورت که اینجا هست مشابهش باید تو اونجا ایجاد بشه، اون ماده ای که حس مشترک تو اون است تو مغز، اون ماده محل این صورت بشه، یا خود حس مشترک محل اون صورت بشه. همونطور که اینجا گفتیم در مورد ابصار، تو حس مشترک هم همینطوره، حس مشترک یه محلی داره خودش تو اون محل حلول کرده، اون وقت اون صورتی که تو اونجا میاد یا حالا تو خود حس مشترک حلول میکنه یا تو محله، تا این انفعال حاصل نشد، انفعال یا خود حس مشترک یا محل حس مشترک از اون صورته، میگن اصلا چه احساس به شما دست نمیده، میگوی تو ابس تو قوه ابصار شد، میگن باشه، میگن همیشه احساس وقتی به شما دست میده که حس مشترک منفعل بشه. پس احساس دو تا با هم میخواد، هم حس ظاهر هم حس مشترک، پشت اینا باید کار بکنه. احساس بی حس مشترک میگن امکان نداره. و با جالبتر میگن اگر عکسش اشکال نداره دا، یعنی ما ازیور گفتیم اگر حواس شما کار بکنن ولی حس مشترک کار نکنه، چون احساس نمی کنی، چشم دون بار واقعا ابصارم داره کار میکنه ببینه، ولی این صورت مشابهش تو حس مشترک حلول نمی کنه، به ایجاد نمیشه، شما حس نمی بینید، گوش شما داره کار میکنه، انفجار رخ میده، اون چنان چیز تماس گوش شما رو پردش و پره میکنه، همه اینا اتفاق میافته، ولی صورت هم که باید اینجا ایجاد شد مشابهش تو حس مشترک شما ایجاد نمیشه، شما اصلا نمیشید. پس ازیور این شکلیه، در از بیرون که داری میگیری تا شما حس مشترکت بعد از این حس ظاهری منفعل نشه احساس نمیکنی، اما عکسش نیست، یعنی امکان داره حس مشترک شما منفعل بشه، شما احساس بدون دست میده بدون اینکه ظاهر چیزی باشه. یعنی اگر شما تنسید یه صورتی را تو حس مشترکی یکی ایجاد بکنید، ولی تو خارج قشنگ احساس میکنه، قشنگ احساس میکنه، یعنی میگه دارم میبینم این طرفا، دارم میبینمش، هرچی میگه بابا کسی اینجا نیست، میگه من دارم میبینم، توجه فرمان. پس میگن اصلش در واقع احساس، یعنی انفعال حس مشترک یا محل حس مشترک بفرمان، فرق نمیکنه از صورت حسی، و صورت حسی واقع اون است که داره حس میشه، نه اینی که تو این حسای ظاهری میشه، اینا فقط معدی هم برای این چه صورت اونجا ایجاد بشه. بله؟ حالا فاعلش بحث دارم، اونا که میگم فاعلش وقتی این چیز شد معد حس مشترک، مثلا یه آمادگی پیدا میکنه محلش، نه فاعلش واهب و صوره، مولا سعد را خودش میگه فاعلش نفس انسانه، و دیگه هم در همین حد هم میگه که بیش از این پیش برده نفس چی تو این کار انجام میکنه، نه نمیگه، ولی دم میگه که نفس انسان نسبت به محسوسات و متخیلات اشبه بالفاعل تا به قابل من القابل، دیده باشه نه مکرر میگه، یعنی فاعلش خود نفسه، منتش مرتبه بالاتر نفس، یعنی حس مشترک شما یه مرتبه پایین نفسه، مرتبه مثلا عقل یا مرتبه خود نفس، نه اینا ایجاد میکنه توش بله بله.
همین صورتی که
توی
حس مشترک هست
نفس چی بگیریم؟ بزنیم حالا این سوالت رو آخر کار که قوه تموم شد که من این اصلا باید رابطه نفس قواره یه اشاره بهش بکنم هم رو که این چه شکلی میشه، چون این اما یاد باشه سواله بکنیم چون کار داریم. ساعت چنده؟ خیلی خب پس یه ده دقیقه دیگه هم کنیم یه استراحت کنیم. ببینین حس مشترک مسئله ضرورت نیست، مسئله نیست که اثباتش میکنم، چرا؟ ادله متعدد میارن برای اثباتش، مثلا یکی از ادله که میارن اینه، میگن شما یه قطره بارون که میاد به صورت یه خط میبینی، آتش گردنه به صورت یه دایره روشن بینی، وقت توضیح میدن امروز اگه دباشین علتش اینه، میگن که این صورت که تو چشم شما ایجاد میشه تا مثلا یه 20 ثانیه باقیه، بعد ناخوش سر هم میاد شما اینو به صورت فخر رازی هم شبیه هم نمیاد، یه به چشم نسبت نمیده. اینا میگن امکان نداره، میگن چشم در مقابل شی خارجی منفعل، شی خارجی که رفته چی منفعل بشه، یعنی یه چیزی که جلو چشم شما نورش میرسه به شما، تا این نور دارید میرسه منفعل میشه، وقتی نور اون نمیرسه دست چی منفعل بشه. توضیحاتی دارن که میگن چشم این کار امکان نداره، میگن پس این چه اتفاق میفته که من دارم آتش گرم و گرد میبینم، میگن این اتفاق تو حس مشترک شما میفته، یعنی صورت اول که میره هنوز پاک نشده، صورت دوم میاد پاک نشده، سوم میاد پاک نشده، چهارم میاد، اون تا یه مدت خیلی کمی باقیه، اون وقت سوار میان پشت سر هم شما یه آتش گرد میبینه، یه دایره گرد میبینه، توجه فرمون. میگن خب این کاره که چشم نمیتونه بکنه، پس یه چیز دیگه این کار داره توش میگه. یک، دو، حالا دو فرضون نگفت، میگن که شما یه چیز زرد رنگ را میبینید، یه چیز ارچه یه چیزی اینجا میبینید، میگن هازل هولو هازل اسفر، مثلا میگن این زرد این شیرین، یه حکم میکنین که این زرد این شیرینه، درست است یا نه؟ میگن زردیش را چشم دارد میبینه، شیرینیش را خدمتون عرض میشود که زبان دارد مثلا چشم میکنه، اون قوه ابصار، اون قوه چشایی. میگن خب قوه ابصار که طعم درک نمیکنه، قوه چشایی هم که دیدن نداره، خب پس اون چه چیز و اونی هم که حکم میکنه این این است، باید هر دو تا اینا پیشش موجود باشن، امکان نداره محمول و موضوع که شما موجود نباشه شما حکم کنین اینه، هو هو که میگن باید هم هو و یاد بر پیش شما باشه، هم هو و ای دو، اونی که داره میگه هو و هو و حکم میکنه این اینه، حاکم باید دو طرف محکوم و محکوم علی، نه چه از این حکم ایده آوری دادگاهی خودم میگم، یعنی حاکم یعنی اونی که دارید حکم تو نفس شما میکنه، میگه این این است، یعنی نسبت حکمی و حکم بالش میاره، باید محمول و موضوع پیشش موجود باشن. خب اگر بگم چشم این داوریه میکنه که نمیشه، یعنی مثلا قوه ابصار چون اون شیر نیده عرش نکرده، بگم اون رو یکی میکنه اون هم نید، پس یه چیزی باید باشه دوتا اینا پیشش موجود باشه. بگم خب اون چیز 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 اون نفس باشه، میگن نفس که اگر میتونست خود اینا رو بدون وصله درک کنه که خب از اول چیز میکرد، پس احتیاج به اینا نداشت که، نفس باید با یه قوه ای که اون قوه جزئیات را محسوسات را درک میکنه هر دو تا اینا را درک میکنه با هم دیگه. خیلی بحث کردن که یه طوری نشون بدن فیلسوفا حسی مشترک از میون حسش کنن و نشون بدن فقط خود اون دو تا نفس کافیه، ولی واقعا به نظر میاد موفق نشد. خب بله دیگه، اینا را همشون یه حسی مشترک دارن این کارو میکنن، همه اینا رو حس مشترک میکنه. خب به خیال هم میاد به کمک چرا؟ یعنی شما این صدایی رو میشنوید، این صدا الان میره هم تو حس مشترک دلیل میشنه، بعد این صدا تو حافظ شما هم هست، تو حافظ شما این صدا با یه مثلا تصویری همراهه، توجه میکنین؟ وقتی اونجا فور این میاد دوباره تو حس مشترک میکنی همونه. حالا خیلی اینجا یه ریز کاریایی هست، یعنی واقعا خیلی میشه دوش رساله نمیشه روی اینو دقت کرد و اشکالاتی که وجود داره چیزایی که جا بحث خیلی داره، یعنی اینطور خیلی اینا اصول اون مهات را واقعا گفتن، شما کتاب شفای ابن سینا رو ببینید خیلی زحمت کشته واقعا تا اینا رو خوب شکافته سن، ولی نه اینکه حرف آخر زده باشه، خیلی حرف بوده است که ملا سعدازه است، خیلی حرف بعد اون هست که باید روش کار کرده زده اینا، این ریز کاریاشو اینطوریست که حالا همش هم اینو گفته بشن، ولی به هر حال ادله متعددی میارن که بدون حس مشترک ادراک جزئی امکان نداره. خب پس حس مشترک روشن شد، یک قسمتی از مغز هست، این حواس هم همشون تو مغز جا دارنده، یعنی مغز ما یه حفره هایی داره و خود ابن سینا دقیقا هم میگه مثلا حس مشترک داشت اینجای مغزه، نه این خودش پزشک بوده سا آناتومی میدونست سا تشریح میکرد سا اینا میمیدم پیشش اینو میدونست مثلا این قسمت مغز مختل بشه اینطور بیده، میگه فلان قسمت مغزی حفره ای هست، تو این حفره جای خدمتون رفته حس مشترک، حس مشترک اونجا حل داره یا تو روح بخاریت اونجا، بنابراین این همه این اعصابی که از حواس ظاهریت باید منتهی بشن به اونجا. چرا؟ چون این تصویر باید مشابهش اونجا ایجاد بشه یا به تعبیر خودشون منتقل بشه به اونجا. پس این چیزی که از چشم شما میاد باید یه ارتباط داره بشه، چشم با حس مشترک، گوش با حس مشترک، لمس با حس مشترک، وقت این حواس همشون میان تو حس مشترک، تو حس مشترک که ایجاد شد شما احساس بدون دست بده، میگن دارم لمس میکنم، دارم میسوزم، دارم میبینم. اما برعکسش اگر از حواس نایمده باشد ولی همین تصویر را بتونی ایجاد کنی تو حس مشترک، دارم جل میبینم، دارم هرچی هم گون جلو تو چیز نیست، من چه دارم میبینم، خودم دارم میبینم. توجه فرما؟ بله؟ نه اعصاب چه نیستن چه؟ اونا ارتباط برقرار میکنن، اعصاب نیستن، اعصاب اون نمیگه دستم. ببینین اون محلی از مغز که اونا معتقدن یه ماده یه لطیفتری توش هست و اون با اون مرتبط هستی، مثلا حس مشترک، اعصاب به اونجا ختم میشن. خب پس این حس مشترک اینا میگن معمولا آدم های دیوانه، آدم های مریض، آدم های دیوانه که مریض از تبشون خیلی بارم میلید کابوس میبینن، فریاد میکشن، میترسن و میگن اینا واقعا اون وقت در حال دیدنن با اینکه چیز جلوشون نیست میبینن. چرا؟ میگن اینا مثلا گاهی وقتا از خود خیال صورت بر میگرده و تو خود حس مشترک ایجاد میشه و قشنگ دارد میبیند، یه دارم میبینم با ماما جلو، قسم میخوره دارم میبینمش. چرا اون صورت اومد از هلول کرده تو اینجا و همین که تو اینجا هلول کنه میبینه، مهم نیست از بیرون اومده باشه هلول کرده باشه یا از تو خود نفس اومده باشه دوباره صورت برگشته باشه، این همین که هلول کنه در حال دیدن است دیگه. میگم مثلا لیلی همین، میگم مزنون همین حالا داشته تو قصه هاش نقل میکنن، میگم از بس که متمرکز میشد از خود اون صورت لیلی میمد تو همین قسمت و میدید است لیلی اون چون نبود است اونجا. تو خواب مثلا حالا نمیتونیم، نمیدونیم تو خواب واقعا حس مشترک به کار میافته یا نه، اونو نمیدونیم. حالا دیگه اصلا این حالا مثال قائل نیست، همین است نوایی ساعت چنده؟ یه رو به چهار شست یه استراحتی بکنه.